ساعت 5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات نورستان میگویند جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس شورای ملی افغانستان از شورشیان خواست تا از جنگ و برادرکشی دست بکشند. کار بازسازی میدان هوایی قندوز 70% تکمیل شده است. خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا از دخول به پارلمان روسیه منع شدند. تفصیل اخبار. رئیس ولسی جرگه افغانستان از شورشیان تقاضا کرد که از جنگ و برادرکشی دست بکشند و برای آبادی کشور با ملت خود بپیوندند. عبدالرؤوف ابراهیمی که امروز به مناسبت میلاد پیغمبر اسلام در محفل در شورای ملی سخنرانی میکرد گفت:
لطفاً از اعمال ضد اسلامی و غیر اسلامیشان دست بکشند و با قرار گرفتن در کنار برادران مسلمان هموطنشان زندگی صلح‌آمیز و باهمی را آغاز نمایند.
رئیس ولسی جرگه در ادامه سخنرانی خود از مسئولان حکومت هم خواست تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و طبق اصول اسلامی برای بهبود و رفاه مردم کار کنند. مردم، علمای دین و نهادهای دولتی از روز دوشنبه به این سو از این روز خجسته تجلیل می کنند. والی قندوز میگوید کار بازسازی میدان هوایی 70% تکمیل شده است. اسدالله عمرخیل امروز در یک پیام ویدیویی گفت: کار روی خدمات باقی مانده جریان دارد. خط رنوی آماده هر گونه پرواز است. تدابیر امنیتی هم تا حد خوب است. والی قندوز به همه شرکت‌های هوایی اطمینان داد که آنها می‌توانند با آسانی از میدان هوایی این ولایت استفاده کنند. آقای عمرخیل گفت: با آغاز پروازها از این میدان هوایی ازدحام در شهرهای این ولایت نیز کاهش خواهد یافت. در حال حاضر از میدان هوایی قندوز تنها پروازهای نظامی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی شهر بخارای ازبکستان شد و قرار است در پوهنتون دولتی بخارا سخنرانی کند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید محمد اشرف غنی از برخی آثار تاریخی و باستانی بخارا نیز دیدن میکند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه برای دیدار رسمی و از ازبکستان وارد این کشور شد و با مقامهای ازبک در عرصه تجارت، ترانزیت و دیگر بخشها 20 قرارداد را امضا کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مجلس دوما یا پارلمان روسیه با ممنوعیت دخول رسانه‌های آمریکایی به تالار این مجلس رای داد. مسکو این رسانه ها را اجنت های خارجی عنوان کرده است. نمایندگان در مجلس دومای روسیه امروز قطعنامه در این مورد را با 413 در برابر یک رای مخالف تصویب کرد. به این معنا که خبرنگاران رادیوی آزاد اروپا، رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا دیگر اجازه ندارد تا به مجلس دومای روسیه داخل شوند. توماس کنت رئیس عمومی رادیو آزادی گفت: این تصمیم که دسترسی ما به مجلس دوما را ممنوع می کند مایوس کننده است. وزارت عدلیه روسیه دیروز این دو رسانه را به حیث اجنت های خارجی شناخت. رئیس جمهور ترکیه می گوید ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا در ارتباط به قضیه تعزیرات بر ایران از انقره باجگیری کند. رجب طیب اردوغان محاکمه یک بانکدار ترکی در نیویورک را به هدف باجگیری و بدنامی کشورش خوانده است. محمد اکین اتیلا رئیس اجرایی حال بانک ترکیه به دسیسه دور زدن از تعزیرات امریکا بر ایران متهم است. در این محاکمه این بانکدار ترکی رضا زراب، تاجر ترکی ایرانی که طراح اصلی این قضیه دانسته می شود، از طرف حکومت امریکا به عنوان شاهد حاضر می شود. رئیس جمهوری ترکیه این مطلب را امروز زمان بیان می کند که محاکمه این بانکدار ترکی ادامه دارد. ترکمنستان موافقه کرده است که نزای پرداخت بهای صادرات گاز طبیعی خود به ایران را به محکمه بین‌المللی لاجه کند. رسانه های ترکمنستان خبر دادند که تهران برای پرداخت بهای گاز طبیعی مسئول است. اشق‌آباد می گوید تهران از بابت خریداری گاز طبیعی 1.8 میلیارد دلار مدیون می باشد. ترکمنستان از آغاز سال جاری صادرات گاز طبیعی خود به ایران را متوقف ساخته است. و رئیس جمهور سابق گرجستان در اوکراین به رهبر مخالفین حکومت تبدیل شده است. میخائیل ساکاشوالی بعد از اینکه از سوی عامیانش از توقیفگاه در کیف رها ساخته شد گفت که او در برابر بازداشت خود مقاومت میکند. مقام‌ها دستور دادند که او باید تا پایان امروز خود را به پلیس تسلیم کند. اما ساکاشوالی به گردهمایی هواداران خود امروز در کیف گفت این دستور را عملی نخواهد کرد. میخائیل ساکاشوالی قبل از این به حیث والی شهر اودیسه اوکراین گماشته شده بود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات نورستان میگویند جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارند.
از طرف پاکستان قسمی ادعا شده است که ممکن از نورستان یا از افغانستان به تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان جا داده شده است که این مسئله کاملا بی اساس است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اندونزیا وعده سپرده که به خاطر پروسه صلح افغانستان نشست علمای کشورهای اسلامی را برگزار میکند.
اندونزیا آماده است هر نوع همکاری را در این پیشبرد پروسه صلح انجام.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در قوت‌های منطقه‌ای که قرار است ایجاد شوند کسان فعالیت خواهند داشت که در گذشته در اردوی ملی خدمت کردند. هنرمندان در جشنواره سالانه به مناسبت روز جهانی هنر مشکلات خود را مطرح ساختند.
خانم ها بسیار کوشش میکنند که هنر و امی سینما را بالا ببرند، مگر در این شرایط فعلا یک خانم نمیتونه بازوهای خود برسند. اگر ما بازم با پای خود استاد استیم دیگر مشکلات در عرصه سینما داریم.
رئیس جمهور امریکا قرار است در سخنرانی امروز خود فیصله خود به ارتباط انتقال سفارت امریکا از تل ابیب به بیت المقدس را اعلان کند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات نورستان میگویند جنگجویان تحریک طالبان پاکستان به رهبری ملا فضل الله در افغانستان حضور ندارند. والی نورستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت برعکس پاکستان در افغانستان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. پیش از این مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از ولایات نورستان و کنر بر پاکستان حمله می‌کنند. اما شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که بهتر است اسلام‌آباد به جای همچو ادعاهای نادرست طالبان را سرکوب سازد که در پاکستان حضور دارند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان ادعاهایی را رد می کند که گویا تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بر رهبری ملا فضل الله در افغانستان حضور دارد. حافظ عبدالقیوم روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان بزرگترین قربانی تروریسم است و پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان حمایت می کند.
از طرف پاکستان قسمی ادعا شده است که ممکن از نورستان یا از افغانستان به تی تی پی یا که طالبان پاکستان جا داده شده است که این مسئله کاملا بی اساس است، چرا که منطقه چترال پاکستان همسرحد افغانستان است و اگر چترال پاکستان ناامن باشد این بدان معناست که آنجا واقعا طالبان پاکستانی است و آنان در نامنی های نورستان نیز دست دارند.
این در حال است که مقامات پاکستانی همواره ادعا کردند که رهبران تحریک طالبان پاکستانی در ولایات کنر و نورستان حضور داشته و بر مناطق مختلف پاکستان حمله می کنند. شورای امنیت ملی افغانستان و سفیر پیشین این کشور در اسلام آباد نیز پیش از این همچون ادعاهای مقامات پاکستانی را بی اساس خوانده و گفتند که تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور بوده و باید مبارزه مشترک علیه آن از سوی هر دو کشور صورت گیرد. زلمه وردک یک تن از کارشناسان امنیتی افغان نیز میگوید پاکستان با همچو ادعاها تلاش میکند خود را از فشارهای جهانی نجات دهد. به گفته وی حکومت افغانستان باید این مسئله را با ارائه اسناد به جهانیان روشن سازد.
پاکستان به دلیل چنین ادعا می کند که به دنیا نشان دهد مشکلات در پاکستان به خاطر افغانستان است و جهان باید موقفش را تغییر دهد، اما نیاز است تا حکومت افغانستان به جهان و مردم ثابت سازد که این ادعای پاکستان بی اساس است.
آقای وردک می گوید همچون ادعاهای پاکستان بخشی از بازی و سیاست بی نتیجه آن کشور است و باید از آن دست بکشد. به گفته وی بهتر است اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم صادقانه عمل کند و تروریستانی را که در آن کشور پناهگاه‌های امن دارند سرکوب نماید.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدید که مقامات نورستان این ادعای اسلام آباد را رد می کنند که گویا جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اندونزیا وعده سپرده که به خاطر پروسه صلح افغانستان نشست علمای کشورهای اسلامی را برگزار میکند. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت نقش اندونزیا در پروسه صلح افغانستان ارزنده است. از سوی هم اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا و مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهور میگوید که اکنون تماس با طالبان مسلح وجود دارد. نورالله شایان گزارش میدهد.
ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی و برگزاری نشست علمای کشورهای اسلامی از وعده‌های اندونزیا با هیئت شورای عالی صلح افغانستان بوده است. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اندونزیا حمایت همه‌جانبه‌اش را از پروسه صلح و ختم جنگ در افغانستان اعلان داشته است. آقای خلیلی افزود اکنون همه کشورهای منطقه و جهان به این نتیجه رسیدند که جنگ راه حل نیست.
اندونزیا آماده هست هر نوع همکاری را در این پیشبرد پروسه صلح انجام بده. علمای اندونزیا با هدایت خود رئیس جمهور و فیصله ای که خود نهضت العلماء و انجمن محمدیه کردن تلاش دارند که کنفرانس علمای جهان اسلام به وجود بیاید و از صلح افغانستان حمایت کنند و جنگ افغانستان را این محکوم کنند.
اما در مورد زمان برگزاری و مکان این نشست آقای خلیلی اشاره نکرد. آقای خلیلی همچنان گفت کنفرانس بزرگ علمای دینی افغانستان نیز به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان برگزار می شود، اما وی درباره زمان برگزاریان چیزی نگفت. هیئت شورای عالی صلح افغانستان در اواسط ماه نوامبر سال روان به دعوت رسمی رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرد. رئیس جمهور افغانستان بارها از تمامی کشورهای اسلامی خواسته است تا در تأمین صلح در افغانستان نقش ایفا کنند. به باور شورای عالی صلح، اندونزیا کشور بزرگ اسلامی است، علمای دینیشان توانایی برای دادن فتوا را داشته و به خاطر حل مشکلات کشورهای اسلامی میتواند نقش خوب و ارزنده داشته باشد. از سوی هم اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و مشاور ارشد سیاسی رئیس جمهور غنی میگوید اکنون تماس با گروه طالبان وجود دارد، اما به گفته وی تا هنوز موقف طالبان روشن نشده است.
از طالبان می خواهیم که هر میکانیزمی که مورد قبولشان باشد ما آماده هستیم به خاطر آغاز مذاکرات آن را بپذیریم. در کنار آن طالبان در هر کشور که دفتر و دیگر تسهیلات به خاطر آغاز گفتگوهای صلح بخواهند حکومت آماده است.
آقای خپلواک همچنان گفت اجماع منطقه‌ای به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان به وجود آمده، اما وی میگوید که پاکستان در این بخش همکاری نکرده است. از سوی هم انتظار خادم کارشناس سیاسی به این باور است که دست دراز کردن به کشورهای دیگر به خاطر کمک با پروسه صلح نتیجه در پی نداشته و ندارد. وی تاکید میکند که باید راهکار بین الافغانی مطابق شرایط موجود به خاطر آغاز گفتگوهای صلح روی دست گرفته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و وزارت دفاع افغانستان میگوید در چوکات قوت‌های منطقه‌ای که قرار است در این کشور ایجاد شوند، کسان فعالیت خواهند داشت که در گذشته در اردوی ملی خدمت کردند. اما کارشناسان نظامی به این باورند که اگر این قوت‌ها درست مدیریت نشوند، نتیجه خوب به دنبال نخواهند داشت. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
قوت‌های منطقه‌ای که قرار است وزارت دفاع آن را ایجاد کند، تفاوت‌های زیاد با پلیس محلی و دیگر نیروهای محلی خواهد داشت. وزارت دفاع با بیان این مطلب می‌گوید افراد در چوکات این قوت‌ها فعالیت خواهند داشت که در صفوف اردوی ملی کار کرده و از این وزارت ترخیص به دست آورده‌اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قماندانان محلی و زورمندان توانایی دخالت در استخدام این قوت‌ها را نخواهند داشت، چون به گفته وی قماندانان این قوت‌ها افسران بر حال وزارت دفاع خواهند بود.
تمام قماندانان اینها افسران وزارت دفاع خواهند بود. قوت‌های منطقه‌ای کسانی هستند که در گذشته از وزارت دفاع ترخیص گرفته‌اند، یعنی در وزارت دفاع خدمت کردند و حالا هم در احتیاط قوت‌های ما ثبت هستند. اینها نه ملیشه اند و نه هم پلیس محلی. اینها لباس منظم دارند و در چوکات وزارت دفاع استخدام می شوند و در مناطقی که موظف می شوند برای خدمت فرستاده می شوند.
قوات های منطقوی نیروی جدید خواهند بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان کارهای مقدماتی برای ایجاد آن در حال تکمیل شدن است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید شمار نیروها به بیش از 20 هزار تن خواهد رسید. به گفته این قوات ها مأموریت خواهند داشت تا ساحات را که نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی تصفیه و تصرف میکنند حفاظت کنند. وزارت دفاع میگوید قوات های منطقوی به مانند سایر عساکر اردوی ملی افغانستان تجهیزات و وسایل نظامی خواهند داشت. وزارت دفاع میگوید با ایجاد این قوت‌ها اردوی ملی برای راه اندازی عملیات‌ها زمان بیشتر پیدا خواهد کرد، زیرا به گفته این وزارت در حال حاضر نیروی کافی برای حفاظت از ساحات تصرف شده وجود ندارد. پیش از این نیروی دیگری که مسئولیت مشابه به قوت‌های منطقه‌ای دارند از سوی وزارت داخله تحت نام پلیس محلی تشکیل شده بود، اما در برابر عملکرد پلیس محلی همواره انتقادهای وجود داشته است. اما وزارت دفاع میگوید روند استخدام چگونگی فعالیت و تجهیزات قوت‌های منطقوی تفاوت‌های زیاد با پلیس محلی دارد. با آن هم برخی کارشناسان امنیتی میگویند با توجه به خصومت‌هایی که در قریه‌جات میان برخی گروه‌ها وجود دارد، چگونگی ایجاد قوت‌های منطقوی باید بیشتر آسیب شناسی شود. میرزا محمد یارمند با این پیشین وزارت داخله در این باره میگوید
قریه‌جات من دو گروهی بوده، یک قماندان جمعیتی بوده، یک حزبی بوده و به ترتیب یک تنظیم دیگر تنظیم انال اگر یک جهتی حاکم میشد جهتی دیگری خود محکوم فکر میکنه باز به دشمن کمک میکنه، باید آسیب شناسی دقیق شوی. مثلا
یارمن همچنان میگوید چگونگی نتیجه کار این قوت ها به شیوه مدیریت برمیگردد، زیرا به گفته وی مدیریت و سوق اداره نیروهای منطقه‌ای کار آسان نخواهد بود. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ گروه غیر مسئول به شمول قماندانان محلی در استخدام قوت های منطقه‌ای توانایی دخالت را نخواهند داشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel. Human rights, Israel. Российская Федерация неизменно.
Сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز تصمیمش را در مورد این مسئله اعلان کند که آیا سفارت آمریکا در اسرائیل را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد یا خیر. گفته می‌شود اگر سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شود، این موضوع منتج به تنش‌های جدی نه تنها در شرق میانه بلکه در صحنه بین‌المللی خواهد شد. همکارم زرغونه منگل موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
قرار است رئیس جمهور آمریکا ساعت بعد اعلان تاریخی کند. اعلان تصمیمش در مورد سرنوشت بیت المقدس، محلی که سرنوشت آن یکی از مهمترین نکات مورد نزاع بین اسرائیل و فلسطینیان است. در حالی که هشدارهای در شرق میانه در مورد همین معضله جنجال آفرین داده شده است، رئیس جمهور ترامپ دیروز با رهبران شرق میانه به شمول محمود عباس رهبر فلسطینی ها صحبت های تلفنی داشت.
نبیل ابو رودینا، یک سخنگوی عباس، گفته است که آقای ترامپ در مورد هدفش درباره انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس به آقای عباس معلومات داد.
زرغونه جان، اگر بیشتر بگوین چرا این موضوع انتقال سفارت از تل اویو به بیت المقدس اینقدر حساس است؟
خب در این رابطه باید از موقف کشورهای عربی یا بهتر بگویم کشورهای مسلمان در این مورد نام برد. رهبرای عرب هشدار دادند که چنین اقدام میتونه خشونت و بی‌ثباتی را در شرق میانه و تمام جهان دامن بزنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ترامپ سفارتش را به بیت المقدس انتقال دهد، روابط دیپلماتیکش را با اسرائیل قطع می کند. اسرائیل خواهان آن است که بیت المقدس پایتخت این کشور باشد، در حالی که فلسطینیان بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می دانند. این شهر برای مسلمانان، یهودها و عیسویان یکسان مقدس است. سوال اینجاست که ترامپ چرا می خواهد این کار را کند؟ این رو باید گفت که آقای ترامپ در شریان کمپاین انتخاباتیش موقف حامی اسرائیل داشت و وعده انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را داده بود. آقای ترامپ بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری دریافت که گفتن چنین چیز ساده تر از انجام دادن آن است. اکثر سفارت های کشورها در تل اویو موقعیت دارند. بر اساس قانون آمریکا، رئیس جمهور این کشور هر 6 ماه سندی را امضا می کند که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل در تل اویو باقی می ماند. ترامپ در ماه جون این سند را امضا کرد، ولی در همین هفته که بار دیگر این مهلت تمام شد و ترامپ آن را امضا نکرد. مقامات آمریکایی گفتند آقای ترامپ این سند را امضا خواهد کرد، ولی پروسه چند ساله را هم اعلان می کند که در آن سفارتش به بیت المقدس منتقل خواهد شد. یک مقام آمریکایی که به شرط افشا نشدن نامش صحبت کرده گفته است که این انتقال اعتراف یک واقعیت تاریخی خواهد بود، نه یک بنبست سیاسی، اما به طور دفتنی صورت نخواهد گرفت. گفته می شود اعلان چنین انتقال که به طور غیر مستقیم و تدریجی به رسمیت شناسی بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل است، به این معناست که آقای ترامپ می خواهد نشان بدهد که به وعده انتخاباتیش عمل کرده، زیرا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد بزرگ ترامپ در صحنه جهانی بوده.
تشکر زرغونه جان. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز تصمیمش را در مورد این مسئله اعلان کند که آیا سفارت آمریکا در اسرائیل را از تل اویو به بیت المقدس انتقال می دهد یا نه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جشنواره سالانه هنر را به مناسبت تجلیل از روز هنر در کابل راه اندازی کرد. محمد رسول باوری، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه در مراسم به این مناسبت گفت به خاطر رشد هنر و هنرمند در افغانستان نیاز دارد تا هنرمندان از سوی حکومت تشویق شوند. از سوی هم شمار از هنرمندان که در این جشنواره اشتراک کرده بودند از نبود امکانات و عدم بازاریابی برای آثار هنریشان شکایت کردند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از روز هنر بزرگداشت می کند که هنوز هم هنرمندان در این کشور با مشکلات زیاده مواجه هستند. محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز چهارشنبه در مراسم به این مناسبت در کابل گفت که هنرمندان افغان نیاز جدی به تشویق دارند. وی می گوید رشد و پیشرفت هنر در افغانستان وابسته به حمایت حکومت از هنرمندان می باشد. آقای باوری در این باره گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم.
به اساس گزارش ها در آغاز دهه 90 میلادی به خاطر جنگ های داخلی و روی کار آمدن رژیم طالبان، هنر در افغانستان با سقوط مواجه گردید و شمار زیادی از هنرمندان افغانستان را ترک کردند. به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در جریان سالهای اخیر و پس از سقوط رژیم طالبان وضعیت هنر و هنرمند در افغانستان بهبود یافته، اما هنرمندان هنوز نیز از چالش های فرارایشان شاکی هستند. شماری از هنرمندان که در این جشنواره شرکت کرده بودند نیز از نبود امکانات و عدم بازاریابی برای آثار هنریشان شکایت کردند. سنم احمدزی و محمد فهیم، دو تن از هنرمندان، در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
خانم ها بسیار کوشش میکنن که این هنر رو امی سینما رو بالا ببرن، مگم در این شرایط فعلا یک خانم نمیتونه بازوهای خود برسن. اگر ما بازم با پای خود استاد استیم، دیگه مشکلات در عرصه سینما داریم.
ما بلنس یک هنرمند فقط تشویق مقامات میخواهیم که از هنرمند به حساب یک هنرمند یادآوری کنن، تشویقشان کنن. دولت نمیتونه از نگاه مثلا اقتصادی توجه کنه، از نگاه مالی حق معنوی هنرمندا تشویق کنن.
در این حال تیمورشاه حکیمیار، عضو شورای هنرمندان افغانستان، میگوید نقاشان، سینماگران، شاعران، مجسمه‌سازان و دیگر هنرمندان همواره با مشکلات مواجه بوده و هیچ توجهی از سوی حکومت برای آنها نشده است. اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که در هماهنگی با ارگانهای زیرب در زمینه حل مشکلات هنرمندان و رشد هنر در این کشور تلاش می‌نمایند.
افغانستان و میانمار یا برما از کشورهای عمده تولید کننده تریاک در جهانند، در حالی که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ماه گذشته از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر داد، این اداره امروز در یک گزارش خود گفت که مناطق تحت کشت خشخاش در برما کاهش یافته است. همکارم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد برای جنوب شرق آسیا و پاسیفیک میگوید از کاهش تولید تریاک در میانمار استقبال میکند، اما به گفته وی این یک پیروزی به حساب نمیآید. جریمی دوگلاس و خبرگزاری رویترز گفت به نظر میرسد که یک تغییر در بازار منطقه‌ای برای تقاضای مواد مخدر کیمیاوی به خوبی در حال انجام و اقتصاد تریاک در حال از بین رفتن است. گزارش ها می رسانند که چین و بسیاری کشورهای جنوب شرق آسیا با تقاضای فزاینده برای متامفتامین روبروند. متامفتامین مواد اعتیاد آور است که به اسپید، شبو و یابا نیز معروف است. فیلیپین در یک نبرد خونین مواد مخدر در برابر متامفتامین مبارزه می کند. به اساس معلومات اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC، تقاضای منطقه‌ای برای هیروئین در حالت ثابت باقی مانده و یا کاهش یافته است. بسیاری از جوانانی که از مواد نشه آور استفاده می کنند، متامفتامین را ترجیح می دهند. بر بنیاد تخمین UNODC، در ولایت‌های شان و کاچین میانمار در سال 2017 در 41,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. این رقم نسبت به سال 2015 25% کاهش را نشان می‌دهد. در سروی گذشته در سال 2015 گفته شده بود که 54,500 هکتار زمین در میانمار تحت پوشش کشت کوکنار قرار گرفته است. وزیر داخل میانمار در یک اعلامیه که از سوی UNODC نشر شد گفته که حکومت کشورش خرسند است، این پیشرفت را مشاهده می کند. او گفته است حکومت میانمار از برنامه های معیشت بدیل در مناطقی از این کشور که کوکنار کشت می شود حمایت می نماید. منبع بیشترین متامفتامین جنوب شرق آسیا میانمار بوده که عمدتاً در مناطق سرحدی این کشور که از کنترل دولت خارجند تولید می شود.
پیام ها و نظریات شما
ما عبدالامید هستم از شهر کابل نایه عبدالام سر کوتل سرک مارشال فهیم. من از بیانیتی و از دزدی این منطقه شکایت میکنم با عوضه عبدالام. هر شب این منطقه ما یک خانه دو خانه دزدی میشه به حد اندازه است. اینقدر بیانیتی سی گفتم از طرف شب یا روز حتی ما نمیتونیم یک دقیقه خانه خود روز ایلا کنیم یا از طرف شب بسیار دچار مشکل هستیم. اگر دولت عوضه ما نمیتونه، امنیت ما را گرفته نمیتونه، ما یک پیشنهاد دارم مثل که به عزاداران امام حسین آلمانیشان را مسلح ساختن و خودشان امنیت خود را گرفتن، با ما هم خیلی اجازه بدن مسلح بسازیم و سلاح توزیع کنن که خود ما امنیت خود را بگیریم.
متقاعد افسر هستیم، معاش ما را دنبال میگن که میرن میگه تخصیص نیست. این زمستان است، مردم چوب کار داره، آرد کار داره، کابل سکونت داریم. ما را آواز ما را با مقامات ازی سلا شما برسانید.
عبدالله محمدی از ولایت لوگر. ما از ماز بست از اربکی ها بیسی ها به عذاب هستیم. امیره اگر در صدای ما را به گوش مقام بالا برسانید، امی اربکی ها را از پیش ما جمع کنند. سر هر کدام ما تومند مزنه که حالا تو طالب هستی، من در خانه ما خودم مندازه تلاشی من کنم. شب روز وقت نوخ وشتو کریزه زن کلی گرزه سازیت میشه. از دست از یوم ما بسیار بعضا بسیم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را میشنوید و همچنین گزارش از هرات داریم. نهادهای مدنی، معدنداران و سنتگران هرات شکایت داشته میگویند که نرگس نهان نامزد وزیر معادن و پترولیم به علت فساد اداری در ولسی جرگه نتوانست رأی اعتماد حاصل کند. اما قبل از این که گزارش مفصل در این باره را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
رئیس ولسی جرگه افغانستان از شورشیان تقاضا کرد که از جنگ و برادرکشی دست بکشند و برای آبادی کشور با ملت خود بپیوندند. والی قندوز میگوید کار بازسازی میدان هوایی 70% تکمیل شده. اسدالله عمرخیل امروز در یک پیام گفت کار روی خدمات باقی مانده به شدت جریان دارد. مجلس دوما یا پارلمان روسیه به ممنوعیت دخول رسانه‌های آمریکایی به تالار این مجلس رای داد. مسکو این رسانه‌ها را اجنت‌های خارجی عنوان کرده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا در ارتباط به قضیه تعزیرات بر ایران از انقره باجگیری کند. ترکمنستان موافقه کرده است که نزاع پرداخت بهای صادرات گاز طبیعی خود به ایران را به محکمه بین‌المللی راجع می کند. و رئیس جمهور سابق گرجستان در اوکراین به رهبر مخالفین حکومت تبدیل شده است. میخائیل ساکاشوالی بعد از این که از سوی عامیانش از توقیفگاه در کیف راه ساخته شد گفت که او در برابر بازداشت خود مقاومت می کند.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، همکارم مرضیه احمدزی با گزارش اخبار ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا دومین مسابقه 50 اوره را در مقابل تیم آیرلند انجام می‌دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقه فردا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه برگزار می‌گردد. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه 50 اوره شام دیروز تیم آیرلند را با تفاوت 138-8 شکست داد. این مسابقات دیروز آغاز و تا 10 دسامبر به میزبانی افغانستان ادامه می‌یابد. تیم ملی کاراتی افغانستان جهت اشتراک در سومین دور رقابت‌های قهرمانی بین المللی امروز عازم روسیه گردید. عارف فایمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو زدی گفت که در این رقابت‌ها از افغانستان تیم 8 نفری اشتراک می‌کند. آقای فایمان می‌گوید این رقابت‌ها به تاریخ 9 دسامبر در روسیه برگزار می‌گردد. و در مسابقات جام قهرمانی لیگ اروپا امشب ریال مادرید با دورتموند به میدان می رود. این مسابقه ساعت 12:15 شب وقت کابل به میزبانی ریال مادرید برگزار می شود. همچنان در مسابقات جام قهرمانی لیگ اروپا شب گذشته بارسلونا تیم فوتبال اسپورتینگ خیرخون را شکست داد. این مسابقه در استادیوم نیوکمپ به میزبانی بارسلونا انجام شد.
نهادهای مدنی، معدنداران و صنعتگران در هرات عدم رأی اعتماد ولسی جرگه به نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معدن و پترولیم افغانستان را ناشی از فساد گسترده اداری در ولسی جرگه می دانند. این افراد امروز در یک نشست خبری از حکومت خواستار شدند که کار خانم نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم ادامه یابد. شاپور صابر گزارش می دهد.
عدم رأی اعتماد ولسی جرگه افغانستان به نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معدن و پترولیم افغانستان، واکنش شبکه نادهای جامعه مدنی و برخی از فعالین حقوق زن در ولایت هرات را برانگیخته است. شفق بهروزیان، یک از مسئولین نادهای مدنی در ولایت هرات، موجودیت فساد گسترده اداری در میان اعضای ولسی جرگه را از عمده‌ترین دلایل عدم رأی اعتماد وکلا به نرگس نهان می‌داند.
بر اساس شواهد و مدارکی که در طول سال‌های اخیر از پارلمان به دست آمده، رأی‌های اعتماد معمولاً خرید و فروش میشه و خانم نهان ما فکر می‌کنیم کسی بوده که نتوانسته اون مبلغ بپردازه، به خاطر رأی اعتماد نگرفته، چرا که عملکرد چند ماه گذشته از او، سابقه کاری از او، تحصیلات از او، همه نشان میده که شخص توانمندی بوده و حداقل از سایر نامزد وزیران چیزی کم نداشته.
ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفته جاری از 12 وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی به 11 وزیر مرد رأی اعتماد داد و نرگس نهان تنها نامزد وزیر زن را رد صلاحیت کرد. اکنون فعالین حقوق زن در ولایت هرات تاکید می کنند که ولسی جرگه افغانستان نمی خواهد تا زنان افغان در سطوح رهبری پیشرفت داشته باشند. حسین نیکزاد، مسئول شبکه زنان افغان، و فاطمه فرایی، یک از فعالین حقوق زن در ولایت هرات:
کسایی که به پارلمان هستند، نماینده های مردم، به خاطر ما میگیم ناکام شدند که اونا بحث سیاست به جنسیت کشاندند و این مسئله بسیار تأسف آور هسته.
پارلمان افغانستان باره هاست که با وصف توانمندی زنان توانا و زنانی که دوابط را بر ثوابت مقدم نمی شمارند رأی نمی دهند. به گونه مثال در گذشته نیز زنان شایسته مثل پلوشه حسن، نجیبه ایوبی، انیسه رسولی، فریده مهمن توسط پارلمان افغانستان حمایت نگردیدند.
نرگس نهان حدود 8 ماه به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان کار کرده است. معدنداران در ولایت هرات در غرب افغانستان از کارکرد خانم نهان در این مدت ابراز رضایت می کنند. عطاالله پوپل، مسئول اتحادیه معدنداران در غرب افغانستان، موجودیت مافیای معدن در داخل ولسی جرگه را از مهمترین دلایل عدم رأی اعتماد ولسی جرگه به نامزد وزیر وزارت معدن و پترولیم عنوان می کند.
خانم نهان دو قسمت، ما به شما مطلق بگم، قسمت اول برمی گرده به کسای متعصبی که زن ستیزن، در قسمت از او جبهگیری کردم برای از او رأی ندادم، و قسمت دوم برمی خوره به خواهرایی که در قسمت فساد معدن بدبخش لاجورد زمرد شریکند و برای از او رأی ندادم و جلو مفسدی از اونا رو می گرفت. این چیز رو شما بگیم، ما دخیلیم در وزارت معدن، کسایی که با مفسدین شریک بودن به پارلمان هم وکیل پارلمان هستند، برای از او رأی نمیدم.
تلاش کردم تا دیدگاه مسئولان ولسی جرگه افغانستان در این مورد را داشته باشم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدم. با این وجود، معترضان در ولایت هرات از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان ادامه کار نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
دوستان عزیز، با گزارش خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی در غرب افغانستان می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام در امتداد لحظه‌ها را بشنوید، توجه کنید به حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، آرزو داریم که صحت و سلامت باشید. من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو زادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد کاهش و یا محو خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خانم فخریه عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صحوی کابل می باشد. خب خانم فخریه، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. قسمی که می دانیم روز 25 نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان است و در این رابطه دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر یک اعلامیه را نشر کرده. میشه شما بگین که در این اعلامیه کدام نکات ذکر شده است؟
با تقدیم عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام هموطنان عزیز ما، درباره اعلامیه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان ثبت کردن مختلف بوده که میتونیم به قسم مختصر شرح بدیم که میگیم که در جامعه افغانستان خشونت علیه زنان یک واقعیت گسترده و انکار ناپذیر پنداشته شده، چون امی خشونت در برگیننده گزارشات گوناگون میباشه. در بخش خشونت علیه زنان یعنی مختلف میشه، بیان کننده واقعیت های هولناک میباشه. زنان در ولایت ناهمن افغانستان بیشتر مورد خشونت قرار میگیرن، بخصوص در مناطقی که تحت تسلط نیروهای غیر مسئول یا نفوذ تحت تسلط گروهای طالبان قرار داره، خشونت بیشتر وجود داره، چون نمیتونه دولت به اون مناطق دسترسی بهتر داشته باشه. در بخش خدمات صحی، تعلیم، تربیه، قضایا، دسترسی به قضایایی که در اون مناطق به وقوع میپیونده. افزون بر آن، عرف و عنعنات ناپسند همچنان در نظام خانوادگی در افغانستان سرهه افکنده و در آن زنان از جایگاه و موقعیت نابرابر و پایین‌تر نسبت به مردان برخوردار میباشند. عمدتاً عدم صلاحیت‌های ارادی و شخصی در سطح تصمیم گیری در حوزه خانواده، حتی مسائل شخصی به خودشان که یعنی حق داشتن انتخاب همسر، حق داشتن تحصیل یا حق داشتن کاری که می‌خواین به خاطر آینده خود تصمیم بگیرن انجام بتن، این حق و حقوق تمامش نقض میشه. این هم یک نوع خشونت است که از طرف فامیل و از طرف جامعه بر آنها وارد میشه.
میشه شما از انواع خشونت هایی که علیه زنان در افغانستان صورت میگیره نام ببرید و یافته های خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه چگونه است؟
خب خشونت علیه زنان انواع مختلف داره که میتونیم خشونت های فیزیکی، خشونت های جنسی، خشونت های کلامی، روانی، خشونت های اقتصادی و سایر موارد خشونت ها است و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این موارد یافته هایی که انجام داده بر اساس گزارشات و قضایایی که ثبت کرده چنین نشان میده که در سال 1396 یعنی سال که در جریان است، ما در 3778 قضیه در دفاتر صحی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده که این خشونت ها شامل کتگوری شده. از جمله میتونیم بگوییم که 1351 مورد خشونت فیزیکی و جسمی بوده، 186 مورد خشونت شامل انواع خشونت جنسی بوده، 1093 مورد خشونت های لفظی روانی بوده، همچنان 589 مورد خشونت های اقتصادی بوده و 557 مورد خشونت های قتل های ناموسی و موارد دیگه بوده که به دفترهای کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره علل و عوامل مختلف داره. در افغانستان چگونه است؟ عمدترین عواملش چی است؟
علل و عوامل مختلف داره خشونت علیه زنان. عمدترین علل و عوامل که باعث خشونت علیه زنان میشه عبارت از موجودیت حرف و عنعنات ناپسندی که در کشور موجود داره، همچنان نبود اهمیت و ضعف حاکمیت دولت در ولایت ها و ولسوالی ها، همچنان عدم برخورداری قاطعانه با مجرمین، تداوم فرهنگ مافیات از مجازات، فساد اداری، سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای، دخالت افراد متنفذ در هم رسیدگی به قضایا، همچنان دست دسترسی محدود زنان به عدالت، محاکم، سارنولیا، من خشونت، توقیف خانه های زنانه، عدم نداشتن وکیل مدافع، وجود اصله غیر قانونی نزد افراد و گروه های غیر مسئول، همچنان عدم حمایت از قربانیان کسانی که مورد قربانی قرار گرفتن، بخصوص خانم ها، بی‌سوادی، سطح پایین آگاهی ها، فقر، بیکاری، افزایش به مواد مخدر، این تمام موضوعات است که باعث خشونت علیه زنان شده.
خانم فخریه، میشه از اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای کاهش خشونت علیه زنان بر ما بگوین؟
اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان چنین اجرات کردن، چون نمیده سال 1396 تمام قضایایی که قبلا هم تعدادشان برتون گفتم در حدود 3778 قضیه مورد خشونت در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، قضایایی است که اینا مورد پیگیری قرار دادن و بر مراجعی که مربوط بوده به اونها واگذار کردن، که میتونیم آمارش برتون بگیم که 310 قضیه از طریق میانجیگری حل فصل شده، 86 قضیه ذریع مکتوب به خانه هم راجع شده، 60 مورد انصراف گرفته، یعنی از قضیهشون وقتی که برشون معلومات داده شده، برشون آگاهی داده شده، اونها پس قضیه خود انصراف ورزیدن، و همچنان 171 قضیه به پلیس راجع شده که موضوعات جنایی و موضوعات خشونت‌های خانوادگی بوده، تهدید بوده، و همچنان 134 قضیه به سارنولی راجع گردیده به خاطر پیگیری، 198 قضیه به محاکم راجع شده تا از اونها نظارت صورت بگیره، مورد پیگیری قرار بگیرن، 800 قضیه برشان مشوره حقوقی داده شده که اینا باید پس به زندگی خود ادامه بدن، برای حل بر از اونها گفته شد، و همچنان اینا بر ریاست حقوق راجع شدن، و همچنان 29 قضیه به مراجع صحی خدمات صحی معرفی شدن، چون اونها مشکلات صحی داشتن، مشکلاتشان مورد پیگیری قرار گرفت.
خب در رابطه با کاهش و یا محو خشونت علیه زنان، پیشنهادات خود کمیسیون مستقل حقوق بشر چی بوده؟ میشه در این باره توضیح بدین؟
تشکر از شما. پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر محو خشونت علیه زنان پیشنهاداتی داره که قسم اعلامیه صادر کردن. اولش بلند بردن سطح دانش افکار آمن نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی فرد و شهروندان، به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگیشان، ایجاد فرصت‌ها زمینه‌های کاری برای زنان به هدف تأمین زمینه استقلال مالی و از بین بردن وابستگی مالیشان نسبت به مردان و خانواده، سوم ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت حرف و عنانات خرافی که حقوق بشری زنان و متضرر ساخته، تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت میکند، تقویت سارنولی اختصاصی مبارزه با خشونت، ازدیاد پرسنل مجرب متخصص در این سارنولی، تقویت و گسترش محکمه مبارزه با خشونت علی زنان، گسترش این ساختار در ولایت‌های دوردست کشور، همچنان جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی برای زنان توسط نهادهای مجری قانون، ایجاد زمینه‌ها و مکانیزم‌های آسان و سریع رسیدگی به شکایات ناشی از مزاحمت‌های خیابانی، و در اخیر می‌تونیم بگیم مبارزه جدی علیه رشوت، فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی بخصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و قضایی کشور، تقویت اعتماد بین مردم و دولت.
تشکر از توضیحاتتان خانم فخریه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد یه نظمیالی دوام دارد
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره
این سرنده باره ساز و لوگر
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد یکی از نوشیدنی های حرف می زنیم که مردم افغانستان آن را دوست دارند و گفته می توانیم که به آن معتاد هم هستند. و از آن گذشته اولین دعوت صلا در بین مردم نیز با یادهانی از چای می شود که می گویند بیایید یک چای خورده بروید.
درخت خم کن و منار بچینم
بابا چای نخوریم.
حالا می دانید که منظور ما از چای است. چای یکی از پرمصرف‌ترین گیاهان در شماری از کشورها به خصوص افغانستان می باشد. افغانها با چای مهمانان خود را پذیرایی می کنند. چای چی وقت بین افغانها رواج پیدا کرد؟ چند نوع چای وجود دارد؟ چای را به چند شیوه دم می کنند؟ این موضوعات شامل این برنامه است. من مهریه انوری هستم. با ما باشید.
با دکان بابا گل
آقا چای نخوره،
در بازار چندول
آقا چای نخوره.
چای کلمه از چینی و تقریبا با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. گفته می شود بوته چای برای نخستین بار در چین شناخته شد و امروز چای یکی از نوشابه های جهانی شمرده می شود که نوشیدن آن در تمام کشورها مروج است. مصرف چای یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی عادی مردم در افغانستان است. برخی از جهانگردان از چایخانه های سخن گفتند که بزرگان و توانگران در آنجا جمع می شدند و چای می نوشیدند. درباره این که افغانها قبل از رواج یافتن چای در افغانستان چی می نوشیدند؟ آقای آریانفر نویسنده و رئیس روزنامه های دولتی افغانستان توضیح می دهد.
چای در افغانستان گرچند ما از اینکه با هند و چین همسایه هستیم گفته میشه سابقه بسیار طولانی دارم، اما غیر از ازو هم تا جایی که از گذشته شنیدیم پیش از اینکه چای در افغانستان باشه مردم از گیاهای طبیعی که در افغانستان بوده استفاده میکرده. فردن فعلا هم ما یک نوع گیاهی داریم به نام چای بوته در بدخشان و مناطق دیگه هنوز به عنوان چای استفاده میکنن. حتی بعضی از رشته‌فیدا و بزرگان میگه که قبل از این ما از پوست انار یا چیزای دیگه برای ساختن چای استفاده میکردیم. اما نکته ای که بسیار مهم است برای ما، چای در افغانستان از یک طرف مایه نجاتی از این مردم. فرضاً در افغانستان آبی سی نیست، یک حکمتی شده که از چای استفاده میکنن و این سبب شده که امراضی که در آبای آلوده وجود داره نجات پیدا کنه. تا یکی از تحقیقی را که یکی از مؤسسات کرده بود نسبت به دیگه کشورها در افغانستان امراضی که از آب نشأت میکنه کم بود، گفتن چرا وقت در حالی که در افغانستان آب سی نیست. عاملش پیدا کردن که مردم آب نمیخورن، همیشه چای میخورن.
و اما در آسیای میانه یک مثال باقی مانده که میگوین سربازان پادشاه بخارا با مصروف شدن به چای خوردن و گفتن چای نخورده جنگ نمی شود بخارا را به روس‌ها واگذاشتند. و اینکه این حکایت تا چی اندازه درست است یا نه کار ما نیست. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان میگوید
ما فکر میکنیم که چای در سکون روحی انسان بسیار نقش داره و در جنگ هم سکون روحی بسیار مهم است. کسایی که باجله جنگ میکنه تلفات میده، کسایی که در جنگ از روح آرام کار میگیره اونا میتنه که تلفات خودشان کم و از جانب مقابل بیشتر باشه. البته یک کم طور آمده ممکن به خاطر جای جنگ کردن چای نمیخوره، ولی مهم است که چای در آرامش روحی نقش خاص خود داره. و این نمی ضرب المثل ممکن در یک مواردی کدام وقت در جنگ با انگلیس ها در جنگ های دیگه مثلا بر مردم بمبارزینی که کماندانشان یا کسی که دراشتان هستن کمانده میتن که جنگ شروع بکنیم، ممکن پیشنهادی کسی باشه که بیاول چای بخوریم.
مشخص نیست افغانها چه زمانی اولین بار با نوشیدنی چای آشنا شدند و در متون قدیمی از آن یاد نشده است. اما استفاده چای سابقه طولانی دارد. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد سابقه چای میگوید
تاریخچه از این برمیگرده به قبل از میلاد مسیح علیه السلام و به تاریخ که مسیح علیه السلام 2000 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام چای ابتدا در چین و بعد از او در افریقا و سپس هم در کشورهای آسیا از طریق هند باز به آسیا و مخصوصا آسیای میانه و آسیای صغرا ترکیه و بالاخره شرق میانه رایج شد که بعدها باز اروپایی ها هم به سفر و رفت آمده که با آسیایی ها و افریقایی ها پیدا کردن از راه بحر اونا هم به این معتاد شدن و ایره به عنوان یک گوارانوشی آب استفاده میکردن. در افغانستان تاریخ ازی بر میگرده به عصر کوشانی ها که طبعا یک کوشانی ها در دامنه های هندوکش تا به دامنه های چین و هیمالیا تا به این زیست کردن. امی خطه از کوشانی ها بوده دیگه. اینا فرهنگ های مشترک داشتن. در افغانستان هم ای چای به بیشتر از 2000 سال قدامتش میرسه که مردم استفاده میکردن. ولی یک پس منظر دیگه هم داره، این است که نفس آدمی چون از محصول خاک است و از فشرده خاک است، فلهذا هر چیزی که محصول خاک باشه به او تمایل داره.
در فرهنگ های مختلف چای را همراه با مواد گوناگون مصرف می کنند. مانند هل، شکر یا بوره، عسل، شیر، چارمغز و بعضی ادویه ها و به اصطلاح چای تلخ را کسی نمی خورد. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان قصه ای را بیان می کند.
و یکی از قصه هایی که در کتاب قبلگاه ما که به نام دخیر چنن یا چشمه نیکی آمده است، در زمره پادشاه افغانستان با حبیب الله کلاکانی هم ملاقات در مراسم جشن و نوشته میکند اوجا که وقتی که ما در منطقه لوگر رسیدیم در اوجا میمان یک کسی شدیم، اینا بسیار عزاداری کردن، بعد از اون اینا چای آورد، این چای تلخ بود بدونی بره، اما کسی که وقتی که او یک شب کردن از چای طرف توپنگ دوی توپنگ گرفتن که یادم با ما زار دادن زار دادن، او گفت که او بسه بزایی زار نیست، چای تلخ هستن بدونی بره، چون شما چیزهایی که روغن داشتن وارا خورده بودین، ما بهتر دانستین که بجای چای شیرین برای شما چای تلخ بدیم. قبلگاه ما چونین استنباط کردن که ما فکر میکنیم که در افغانستان در چای اول چای شیرین رواج یافته و بعدها چای تلخ، چون که این همه آدمی که تصور کردن که برای ما زهر دادن، چون که هیچ چای تلخ نخورده بود، چای خورده بود خود چای تلخ نخورده بود.
باید گفت روش دم کردن صحی انواع چای بر علاوه مفید بودن آن برای بدن دارای کیفیت های خاص نیز می باشد. حبیب الله رفی نویسنده افغان یکی از روش های قدیمی دم نمودن چای را که به خاطر دارد می گوید.
مسئله چای برای ما بسیار جالب است. ما در خوردی یک کاکای داشتم، خدا ببخشش، او عملی چای سبز بود، هر صبح خانم خود هدایت میداد، چاینک قیمتی داشت، چاینک قاشقاری، او را برش میداد و در او به اندازه خودش در چای برش مینداخت و بعد از او برش میگفت در چاینک آوی جوش پرد و چاینک اثر قوغبان، وقتی که آبش دوباره جوش شد بعد از او باز بیارش دویی، هر روز همی گپه تکرار میکرد. جالبی شیست، بعد از او چای که می آمد ایل داشت، یک بوتلک در او ایل می بود، او را واز میکرد به بسیار ناز و چی ایل مینداخت، بعد از او سرش سرپوش سوزندوزی که بسیار بر ذوق ساخته شده بود او را سرش مینداخت و برای 10-15 دقیقه او را میگذاشت که دم شوه، بعد از او باز او چای در پیاله بری مینداخت و امراش قند میداد، قند روسی بود و آدم می آمد، باز بعد از او چای می خوردم. چایش قدر برای ما جالب و مزدار و کششدار بود که بالاخره ما عملی چای شدم. اما خوشبختانه 2 سال میشه که ما چایک ترک کردیم، هیچ خوشم نمی آید.
مردم سابق در مورد چای برخی باورهای داشتند. شاه محمد میهنورد باشنده خیرخانه کابل درباره چای سیاه و چای سبز چنین توضیح می دهد.
مردم ما در ابتدا طریق استفاده چای چندان خوب بلد نبودن، بنان از این گیاه به شکل سایر خوراکهایی که به شکل غذا تهیه میشه تهیه و برابرداری صورت گرفته و تا در عامیانه رایج است که گاگای تا به او نمک هم افزودن و تجارایی که چای داخل افغانستان وارد میکردن گاگای میگه در اشتهارات و در تبلیغات از اونا اینطور ذکر میشده که هر کسی که چای در تایم در زمان صرف بکنه بگیره رنگ رو خشان هم رنگ چای قهوه‌ای و سبز می‌گردد.
قابل ذکر است صرف دم کرده چای باعث تسریع حرکات تنفسی، سرعت در گردش خون، رفع خواب آلودگی، تقویت نیروی فکری، گوارش بهتر غذا و تحریک می شود. از این رو چای را هنگام خستگی، ضعف عصبی، بیماری‌های قلبی و عاصم می توان تجویز نمود. اینک آقای صلاحی می گوید چای افزون بر این که فواید زیاد دارد خالی از اضرار هم نمی باشد.
چای برای هضمه انسان و برای رفع تشنگی نقش بسیار اساسی دارد و تقریبا 10 سال پیش گروهی از سانستانو به شکل کمیسون در مورد اضرار چای و در مورد فواید چای تحقیقات کردن، بسید بندلی نتیجه تحقیقات خود را اعلان کردن که اصلاحی که چای می خورن اونا از واقعی حتیش یا دوره قلب اینا نجات پیدا می کنن، مفید هستن. اگر چای از اندازه زیاد شود عوارض جانبی دارن، تیزابی میداره اضافه میکنن، همینطور مشکلات دیگه.
چای بر علاوه آن که برای رفع خستگی نوشیده می شود، گل و برگ آن در سوی هاضمه اسهالات مفید می باشد و میان مردم انواع چای به طور سنتی در محافل و مجالس و خانواده ها آماده می شود که به نام های شیرچای، قیماقچای، چاوچای، شورچای و چای عادی می باشد که هر کدام لذت خود را دارد. همچنان یک نوع چای در ولایت بدخشان افغانستان می روید که فایده طبی هم دارد. چای در اجتماع ارزش خاص دارد و حتی در مورد آن دو بیتی ها و ترانه های سروده شده. باز هم آقای آریانفر در این مورد می گوید.
چای در افغانستان یکی از وسیله‌های ناب پذیرایی است. فرزند نشست‌ها صحبت‌ها با چای است. در دل زبان عامه مردمم همین بعضی چیزایی را که بسیار علاقه داشتن و مورد توجه بوده با سرودا و گفته‌های فولکلوریک مردم جای یافته. فرزند چای هم به سرود تبدیل شده. آقا چای نخوردیم، چون این کار اگه فرمایش است یک کار میکنم، اما تا هنوز چای نخوردیم. اما جای سخن از چای چایم بین در بین مردم به یک سرودی خاص تبدیل شده.
نمی کوچت تا دختر خیات است آقا چای نخوره.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
بانیم و سبزی نه دختر آقا چای نخوره.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آقا چای نخوره.